درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت کوروش معصومی گرامی هستم. امروز با هم گفتگوی خواهیم داشت، دیدگاهامون رو مطرح میکنیم. امروز هفتم تیر هست، برابر با 28 جون 2025 میلادی. یه نگاهی خواهیم داشت با هم دیگه به اخبار 24 ساعت گذشته و دیدگاهامون رو مطرح میکنیم راجبش. میریم به استرالیا پیش کوروش معصومی گرامی و با هم گفتگومون آغاز میکنیم. کوروش جان درود بر شما.
درود بر شما افشین گرامی و درود به همه بینندگان خوب اپوزیت. خوشحالم که یک بار دیگه فرصتی به من داده شد که راجع به این جریانات 24 ساعت گذشته بتونیم که دیدگاهمون رو ارائه بدیم. سپاسگزارم
از اینکه دعوت برام رو قبول کردی، وقت می‌ذاری. خب کوروش جان شروع می‌کنیم. دیروز یه ویدیویی که خیلی سر و صدا کرد و خیلی هم هر دو طرف رو به واکنش واداشت، این در جریان کنفرانس مطبوعاتی دونالد ترامپ بود. من فقط خیلی کوتاه بگم که این راجع به یکی از قوانینی که در به اصطلاح دادگاه عالی آمریکا تصویب شده بود راجع به مسائل مهاجرتی با دادستان کل آمریکا. این اصلا این کنفرانس مطبوعاتی بودن یک ساعته راجع به اون بود، ولی خب در این بین مسئله ایران خیلی مسئله مهمی، چند تا سوال خبرنگارا کردن. من از توی تمام سوالاتی که راجع به هر قسمتش که مربوط به ایران میشد، چه سوال خبرنگار چه پاسخهایی که ترامپ داد رو جدا کردم و زیرنویس فارسی کردم. در دو بخش با هم دیگه میبینیمش اول و بعد در راجع به هر کدوم با هم دیگه صحبت میکنیم. بخش نخست اول با هم ببینیم.
I'm wondering now, sir, if you believe that Iran has given up its long history of ambitions with nuclear weapons, or what you would like to see from them to prove that they do, and what type of meetings is your administration looking for next week with Iran?
So Iran wants to meet. As you know, their sites were obliterated.
As you go into negotiations and talks with Iran, are you demanding not only that there would be no uranium production inside of Iran, but also that Iran would turn over all existing stockpiles of uranium?
Well, you know, we're a little early for that, but something like that, yeah, we'll do something like that. It's been obliterated. It would be years before they could ever get going, and I really think it's probably the last thing. They have to recover from a hell of a tough war.
I'm wondering now, sir, if you believe that Iran has given up its...
خب، یکی این که میپرسه، میگه که خبرنگار ازش میپرسه، فکر میکنی که ایران این جاه طلبی هسته‌ای که داشته رو میذاره کنار؟ میگه که دلیلی نداره که این ادامه بدن. و بعد میگه که فکر میکنی که این اورانیومی که اونجا هست، راجع به میتینگ میپرسه، میگه که این دیداری که شما هفته آینده دارین، یعنی ما نمیدونستیم هفته آینده دیداری هست، و میگه که ایران، یعنی ایرانی ها میخوان که دیدار داشته باشیم و مثلا یعنی هفته آینده یک دیداری مثل این که هست بینشون. حالا همیشه هم جمهوری اسلامی از اون طرف میگه که نه ما نمیخوایم، آمریکایی هم میخواد دنبال دیده، یعنی هر دو طرف این بازی رو میکنن. چی فکر میکنی راجع به این؟ اول به این بپردازیم.
دیدم که پافشاری هم میکنه که نه، طرف ایرانی خواستار مذاکره هستش. حالا کاری ندارم که اصلا این طرف خواستار مذاکره هستش یا اون طرف، مهم اینه که پیروی اون پافشاری که خامنه‌ای میکرد و میگفتش که جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد. چیزی که من میبینم تو دست کم 40-50 سال گذشته، اون دکترین آمریکا در رابطه با جمهوری اسلامی این بود که یک سیاستی وسط بود که نه صلح نه جنگ، یعنی ما نمیخوایم که با شما بجنگیم، نه قراره که صلح بکنیم. از زمانی که دونالد ترامپ وارد این عرصه سیاسی شد، این دکترین کنار گذاشته شد و تبدیل شد که یا جنگ یا صلح، یعنی یا باید سفارت ها رو باز بکنیم روابط عادی بشود، یا اینکه باید با من بجنگی. حالا خامنه‌ای چی گفت؟ خامنه‌ای گفت جنگ نخواهد شد، مذاکره نخواهیم کرد. جریان اون چیزیه که میگه هم پیازو خوردی هم کتک خوردی هم پولو دادی.
یعنی به هر حال میگم سیاست، حالا من قبلا هم گفتم اینا رو که جنگ اصلی توی آمریکاست بین اون دولت سایه و ترامپ ترامپی رئیس جمهوریه که متفاوت هست از همون رئیس جمهوری دیگه. دقیقا چیزی که گفتی درسته، دکترین قبلی این بود که یه دشمن ظاهری اونجا باشه و بتونن، خب این به ضرر آمریکاست، یعنی یه هزینه بالایی به مردم آمریکا، به مالیات دهندگان آمریکا تحمیل میشه برای اینکه مثلا مواظب این دشمنه باشه. این دشمنه داره به بمب اتم هم میرسه، این داره خطرناک‌تر هم میشه. خب ترامپ ما گفتش که اگه دشمنیم خیلی خب، میزنیم تو سرتون، اگرم دوستیم که خب دوستیم، این دست ما هم درازه برای اینکه دست بدیم و دوستی کنیم با سفارت هم باز کنیم. این کاملا با همراه هستم در این زمینه. در مورد این صحبت شد که گفتش که اورانیوم غنی شده اینا رو بعد اون اورانیومی که تو ایران هست رو بعد پس بدن، یا اینکه ما بعد بریم بازدید بکنیم، یه چیز شبیه به این، یا حتی خودمون بریم بازدید بکنیم. از اولم که ویتکاف و عراقچی مذاکره میکردن صحبت این بود که خود آمریکایی‌ها بیان، یعنی در حقیقت مطابق صحبت‌های خودت و برنامه گذشته اروپایی ها رو دور زدن، یعنی دیگه این NPT و آژانس انرژی اتمی و اروپایی ها اینا کاملا گوشن کنار. در ضمنش اثری از آثار سازمان ملل هم نیست، یعنی اصلا انگار سازمان ملل وجود نداره، نه بیانیه‌ای داد نه اعلامیه‌ای داد. همیشه بعد میرفت شورای امنیت، اونا مثلا یه قطعنامه تصویب میکردن بعد تحریم میشد، اینجوری میشد. الان قشنگ یه مثل یه میونبریه که مستقیم خود آمریکا هر کاری دلش میخواد داره انجام میده. و حالا به نظر من که تا الان نتیجه هم گرفته، چی فکر میکنی؟
به نظر من نتیجه داده. پیرو آدم نمیخوام تکرار کنم، ولی خب مجبورم که اینو یه بار دیگه بگم، کارت جمهوری اسلامی هسته‌ای از روی میز برداشته شده. حالا اینکه دیگه این اورانیوم اینجاست یا اونجاست، تکلیف این تیکش هم به زودی مشخص خواهد شد، ولی دیگه ما چیزی به نام جمهوری اسلامی هسته‌ای و خطر هسته‌ای و نمیدونم ما میریم این کارا رو میکنیم و خودزنی میکنیم، نمیدونم این مراکزمون رو منفجر میکنیم، همه منطقه رو آلوده میکنیم. یکی از تهدیدایی که مثلا بود که همونطوری که هواپیمای اوکراینی رو زدن و میخواستن بزنن گردن آمریکا، ولی خب نتونستن که این کار رو انجام بدن، این هم مثلا برن یه همچین کاری انجام بدن، کل اون منطقه رو بخون، چون عرقی که نسبت به ایران که وجود نداره، که اینها پیرو این داده هایی که خودشون میگن، میگه آقا حفظ نظام از اوجب واجبات است، به هر قیمتی این نظام باید حفظ بشه، و برای اینکه اینا بخوان حفظش کنن دست به هر کاری میزنن. حالا اگرم کسی اسم این رو مذاکره میذاره، من که این رو مذاکره یک شرایطی داره، تو همون 60 روزی هم که ترامپ بهشون وقت داده بود، به نظر شما در این گفتگوهای کوتاه 2 ساعت، 1 ساعت و 45 دقیقه، 1 ساعت و 20 دقیقه، نمیدونم این آقا زودتر جلسه رو ترک کرد و رفت، واقعا تو 1-2 ساعت چه مذاکره‌ای میتونه اتفاق بیفته؟ بیشتر یه ابلاغ دستوره، یعنی میگه آقا باید تو این کار انجام بدی، مذاکره که نمیشه. آره اون سیستم پیشین که 26 سال فکر میکنم از زمان خاتمی تا این، فکر میکنم 26 سال مذاکره برای مذاکره همیشه ادامه داشت و هیچ وقت به نتیجه قرار نبود که به نتیجه برسه، یعنی قرار بود که اون
نمایش بود که همه مردم دنیا ببینن که آقا ایران برنامه اتمی داره، اروپایی ها میخوان جلوشو بگیرن، یا آمریکایی. دقیقا همین برنامه رو با کره شمالی هم داشتن که آخر سر منتهی شد به اینکه کره شمالی آزمایش اتمیش هم کرد. و میخوام بگم یه الگوه، یه مدلی بود که در رابطه ایران هم قرار بود تکرار بشه. اما حکومت آخوندها خب هم جای حساس تری هست، همین که یه مش آخوند ابله هستن که دست به هر کاری میزنن، هر دیوانگی رو مرتکب میشن. خب بریم به قسمت دوم صحبت‌های ترامپ که ببینیم. خب که این تیکه‌ای هستش که دو تا مسئله مهم داره، یکیش راجع به پوتین هست که به نوع اینجا میگه که کلا از مذاکرات کنار گذاشته میشه، و یکی هم همون قسمتیه که مسخره میکنه خامنه‌ای رو. ببینیم با هم، خیلی هم قشنگ و شیک این کارو انجام میده، ببینیم و بعد برمیگردیم.
Would you also be demanding that the IAEA have full rights to inspect in Iran?
Or somebody, yeah. Or somebody that we respect, including ourselves. President Putin called up and he said, I'd love to help you with Iran. I said, do me a favor. I'll handle Iran. Help me with Russia. We got to get that one settled.
But if the intelligence reports conclude that Iran can enrich uranium to a level that concerns you, would you consider bombing the country again?
Sure, without question, absolutely.
Sir, are you concerned at all about secret nuclear sites in Iran? You can talk about maybe just
secret nuclear site?
Yes, there might be some of
those. Not really. Can I tell you? They're exhausted. And no, I'm not worried about it at all. And I'm putting out a little statement. I'm going to respond to the Ayatollah's statement yesterday that we won the war. Oh, God, we won the war. And I said, look, you're a man of great faith, a man who's highly respected in this country. You have to tell the truth. You got beat to hell.
Would you also be demanding that the IAEA have full rights to...
خب بله سه تا نکته شکی این که گفتش که IAEA و حتی خودمون میتونیم بریم بازدید بکنیم این سایت ها رو یعنی همچین مذاکراتی در جریان خواهد بود یا به قول تو دستوری در کار خواهد بود دوم این که گفتش که سایت مخفی دارن گفت فکر نمی کنم ببین اینا دیگه داغون شدن فکر نمی کنم دنبال سایت مخفی یه سایت دیگه باشن چون این ور رسانه های آمریکایی که همش دارن من حمله میکنن به ترامپ میخوام بگن که یعنی این کارش بی اثر بود و فایده نداشت و اصلا بمب به جایی که بعد میخورده نخورد و برای می هسته جمهوری اسلامی از بین نرفت از این تبلیغات همیشه بر علیهش میشه بعد میخوام فقط اینو بگم که وقتی که این مسائل مطرح میشه میگه ببین اینا همون کسانی هستن که راجع به لپتاپ هانتر بایدن این همه دروغ گفتن دروغ این ساختگی اینم روسا درست کردن یا اینکه روسا در انتخابات قبلی دخالت کردن و ترامپ کمک کردن که همش معلوم شد دروغ بوده گفت این همه آدمای دروغگو هستن که حالا راجع به اینم دارن این دروغا رو میگن و آخرام که تمسخر خامنه ای بود خیلی به نظر من شیک این کار انجام داد چی فکر میکنی راجع به کل این مسائل یکی راجع به پوتین IAEA تمسخر خامنه ای خودت شروع کن
افشین جان من مسئله پوتین رو بگم نخست باور من این بود با توجه به اینکه داشتم این اخبار رو دنبال میکردم پیش از اینکه حمله اسرائیل بخواد صورت بگیره احتمالی وجود داشت که پوتین بخواد یک دست کمی احتمال وجود داشت که بخواد بیاد پشتیبانی بکنه از جمهوری اسلامی و بخواد مثلا همچنان چون حفظ نظام جمهوری اسلامی برای پوتین از اوجب واجباته یعنی حتما باید این کار رو بتونن که اینا انجام بدن ولی توجه داشته باش پیش از این که بخواد حمله اسرائیل به ایران صورت بگیره حمله به فرودگاه‌های نظامی روسیه صورت میگیره و آمریکا درش یعنی کمکش کرد آمریکا کمک کرد پلن چیدن این تجهیزات رو در اختیار اوکراین گذاشتن من فکر میکنم که اون اهرام بازدارنده و اون تهدیدی که اینها کردن طبق حالا داده هایی که مثلا چون هیچ وقت اعلام نشد دقیقا اما گفتن که 40% هواپیماهای نظامی روسیه از بین رفت
من فکر میکنم بله
اون بله بمب افکناشون رو از بین بردن خب حالا یک هشداری بود این به روسیه پیش از اینکه حمله اسرائیل بخواد صورت بگیره و این عملیات طلوع شیران بخواد مثلا شروع بشه اول ترمز پوتین رو با این حمله که توی روسیه انجام دادن ترمزش رو کشیدن بعد مسئله یه چیز رو شروع کردن حالا یه نکته اینجا هستش حالا من اینو میپرسم که با هم راجبش صحبت بکنیم اصلا خود این بمب اتم آیا تضمین بقای رژیم هست؟
مثلا بوده دیگه حکومت دیکتاتوری با بمب اتم تونستن بمونن دیگه البته خود شوروی که سقوط کرد نبود ولی خب عملا یه اهرمیه دیگه تو دستشون شاید نمیدونم
من فکر نمی کنم که دارا بودن بمب اتم بتونه که بقای یک نظام رو بتونه که تضمین بکنه که 100% چون من بمب اتم دارم پس من باقی خواهم بود بیشترین ترسی که جمهوری اسلامی داره الان از دشمن خارجی نیست با توجه به اینکه اینقدر بهش حمله شده اسرائیل اومده آمریکا اومده بیشترین ترس رژیم جمهوری اسلامی از مردم ایرانه از اون لحظه‌ای میترسن که مردم بخوان بیان بیرون و میبینی که با چه پروپاگاندایی الان شروع کردن و هی دارن تبلیغ میکنن که نه ما شکست نخوردیم برای اینکه اون بتونن اون عامل بازارندگی رو حفظ بکنن دیگه و هی نشون بدن که نه ما هنوز هستیم هنوز مقتدریم هنوز ما اقتدار داریم در حالی که نگرانی خیلی جالبه راجب اروپا هیچ نگرانی ندارن راجب روسیه هیچ نه اصلا راجب دشمن خارجی خیلی نگرانی ندارن اینا به قول خودشون ما حاضریم که بریم با شیطان هم بشینیم مذاکره کنیم و گفتگو کنیم و هر باجی هم که نیاز باشه انگار که اون چیزو اون نقطه ضعف کل این کشورها رو پیدا کردن میگه آقا نقطه ضعف همه اینا پوله معدنامونو میدیم نفتمون رو میدیم، گازمون رو میدیم، پتروشیمون رو میدیم، زمینمون رو میدیم، هر چیزی که نیاز باشه رو میدیم، سه تا جزیره رو میدیم. ما فقط بذارید که ما باقی بمونیم. یعنی میدونه که در نهایت میتونه یه جوری با دولت‌های خارجی میتونه کنار بیاد، ولی آیا از بابت مردم ایران هم همینقدر خیالش راحته؟ نه، میدونه که به هر حال مردم کارشو تمام خواهند کرد.
بله، یعنی بذاریم ما باقی بمونیم، در حقیقت بذاریم که ما لفتالیستمون رو بکنیم و دستمون منابع ایران باشه، باجمون هم به از اول جمهوری اسلامی همین کاری کرده دیگه. از اول مثل دشمن خارجی واقعا یک حکومت اشغالگر بوده و همه جور به ایران صدمه زده. الان هم که یعنی این حملات روز آخر اسرائیل که زدن این سید و شهدا و نمیدونم اون قرارگاه سار الله و اون قرارگاهی که تو کرج بود و اینا خطری برای اسرائیل نداشتن، اینا خطرشون برای مردم ایران، برای تظاهر، برای آزادی خواهان ایران بود که اونا رو از بین بردن. به نظر میرسه که همچین برنامه‌ای در دست باشه. حالا بگذاریم بریم به سراغ همین مسئله تشییع جنازه یا به قول شما لاشه گردانی که در شهر انجام شد دیروز و عکسای منتشر شد که نشون میداد که مثلا فرض کنید در میدان انقلاب حد اکثر مثلا 3000 نفر آدم حد اکثر تونستن جمع بکنن، یعنی با 3000 نفر میشه میدان انقلاب رو پر کرد، یعنی جمع به اصطلاح این صحنه رو نشون به وجود آورد. و بعد یه تصویر دیگه، تصویر علی شمخانی بود که نیمسوس شده و میگن که من دیدم اینجا خوندم میگفتن که 25 خرداد نیمه شمخان. بالاخره به هر حال از شمخانی هم رونمایی شد با عصا و اینا، خلاصه که بگن هستن و بقیه این فرمانده. و یه تصویری هم از این قاآنی فرمانده سپاه قدس، تنها فرمانده سپاهی که باقی مونده که خیلی هم میگن اصلا با اسرائیلی همکاری داشته اینا، و با یه فاصله زیاد، یعنی نمیذاشتن کسی نزدیک بشه بهش، و یعنی حتی عکاسان و رسانه های خود صدا و سیما هم یا خود جمهوری اسلامی هم نمیذاشتن خیلی بهش نزدیک بشه، با فاصله زیادی داشت، یعنی محافظات اجازه نمیدادن که زیاد بهش نزدیک، خود محافظه هم فاصله داشتن باش. خیلی عجیب غریب بود دیگه. حالا توی اون معمولا توی این جمعیت هایی که متراکم هست اینا دوربرشون خیلی شلوغه، یعنی همیشه تصویر دیگه که ازشون میمد بیرون اینجوری بود. چی فکر میکنی راجع به کل این ماجرا، این نمایشی که اجرا شد؟
همچنان مظلوم نمایی یکی از اهرم هایی بوده که همیشه اینها ازش استفاده کردن یا سوء استفاده کردن. حتی دیدی که خود رهبرم در آستانه سقوط که قرار می گرفت سریع می اومد مظلوم نمایی، جسم علیلی دارم، بدن ناقصی دارم، نمیدونم چیه. این سیاست مظلوم نمایی رو همیشه جمهوری اسلامی استادش بوده. و شهید سازی برای اینکه نشون بده که انقلاب ما بیداره، ما داریم هنوز کشته میدیم، ما اینقدر مثلا چیز هستیم که فرماندهانمون رو ها از دست دادیم ولی همچنان ما پا بر جا هستیم. یعنی یک اصلا اگه دقیقاً بخوام بگم 46 ساله که این ببر کاغذی، 46 ساله که
حالا میگه ببر کاغذی، بذار همونجوری که صحبت می‌کنی من این تصویر مقوایی خامنه‌ای هم مقوایی شد. خب بگو گوش می‌کنیم صحبتت.
بله، خامنه‌ای هم آره دیدم اون فرتو رو، خیلی جالب بود که بله خامنه‌ای هم تبدیل به مقوا شد. تقریبا دیگه خاصیت خودش رو از دست داده. اگر دقت بکنی خیلی من تو 24 ساعت گذشته شنیدم که گفتن که به زودی رهبر جدید رو معرفی میکنن. حتی ببین دیگه در داخل خود رژیم هم دیگه کسی رو رهبری این آدم هیچ حسابی نمیکنه، این داخل خودشون هم، نه تو سپاه، نه تو بسیج، نه تو هیچ جای دیگه ای، هیچ کسی دیگه روش حساب نمیکنه و کاملا از دید من اصلا کلا موضوع رهبری خامنه ای کاملا کنار رفته. حالا تو چرا باید بیای به این جنازه شلیک بکنی؟ چرا باید بیای به این؟ خودش کاملا مرده. از بین رفت. بله، یه مرده متحرک زامبیه که زیر زمین قایم شده. چرا باید بخوان بهش ارزش و اعتبار بدن که بخوان شلیک بهش بکنن و نمیدونم تبدیلش کنن به شهید؟ فردا هم بگن آره امام زمان، یار امام زمان، چه میدونم از همین چیزایی که معمولا. به هر حال نشون داد که کلن تونستن 3000 نفر رو، ببین تو هیچ شهر دیگه ای نبوده، فقط در تهران بوده و در یک نقطه خاصی بوده، تمام زورشون رو از 3000 نفر یه بازی چه میدونم مثلا پرسپولیس پاس وسط هفته بود، مثلا ما استادیوم که میرفتیم وسط هفته مثلا سه شنبه چهار شنبه 30-40 هزار نفر آدم میومد.
نه یادت هست که مثلا یه دفعه برنامه گذاشتن که همین بسیجی ها رو جمع کردن تو استادیوم آزادی،
بله،
یا استادیوم شهری،
بله،
اونجا دیدین که بالاخره یه 40-50 هزار نفر میتونن همیشه جمع بکنن، ولی نشد، یعنی حتی تمام بسیجیانشون هم در دستشون نبودن، اینجوری به نظر میاد.
تازه اون استادیوم آزادی رو یا استادیوم شهیات رو، آریامه رو، یادمه که کارت‌های اعتباری از این کارت‌های هدیه 5 میلیون تومانی مثلا اون موقع پخش کردن و واقعا مثلا طرف نفری هر کسی که از این در بیاد داخل یه دونه از این کارت‌ها بهش میدی، دیگه طرف هر کسی رو که میتونست که بکشونه ورداره بیاره رو که مثلا یه خانواده مثلا 4 نفر که 4 تا مثلا کارت بگیرن مثلا 20 میلیون تومان. اونجوری هم نتونستن استادیوم پر بکنن. توی این فرطوری هم که نشون دادی دیدی که با این هوش مصنوعی کاملا حساب میکنه و میگه که حدود 3000 نفر. حدود 3000 نفر تونستید شما توی این میدان آدم جمع بکنید و حتی اگه فک و فامیلای خود همینا رو هم باز جمع می‌زدی، یعنی اگه خاله و دایی
40 تا فرمانده دیگه، هر کس معمولا دیگه 100 تا بالاخره فک و فامیل میان دیگه برای مثلا مراسم تشییع جنازه،
یعنی فامیلات اینا رو گردن نگرفت. اینطوری اگه بخوام بگم به واژه عامیانه بچه محلای خودمون، فامیلاشون هم اینا رو گردن نگرفتن، یعنی کاملا شما میبینی که هیچ چیزی دیگه برای ارائه ندارن. و باور کن افشی جان، اینو نه که من بخوام تعصبی بگم، ولی من دیگه چیزی به نام جمهوری اسلامی رو نمیبینم که اون جمهوری اسلامی آی ما اقتدار داریم، اصلا کاملا از بین رفته.
بله، خبر بعدی راجع به عمار حکیم هست، یکی از به هر حال طرفداران پروپا قرص جمهوری اسلامی در عراق، که من حالا خاطره خودم بهت میگم. ببین ما سال 2010 از طرف صدای آمریکا و علی جمالی رفته بودیم به عراق، رفتیم بغداد و قرار بود که مثلا بریم یه سری مصاحبه و اینا بگیریم. یه منطقه بود توی بغداد به اسم منطقه سبز که یه عالمه مثلا حلقه های امنیتی مختلف داشت، 3 تا چک پوینت مختلف رو بعد رد میکردی تا وارد منطقه سبز بشی. میخوام بگم که جلوی در بعضی از این دروازه‌هاش مثلا حتی تانک پارک بود یا حداقل یه هامر بود که روش با مسلسل نشسته بودن و بعد از تمام وسایل ماشین رو خالی میکردی، از زیر اکسری رد میکردی، اینجوری بود، آسون نبود رفتن توی منطقه سبز. ولی چپ و چهارسو توی منطقه سبز بمب منفجر میشد و شبها از بیرون با خمپاره میزدن. اما یه گوشه دیگه عراق تو محله شیعه ها، همین عمار حکیم هم یه منطقه سبزی برای عمار حکیم درست کرده بودن. من وارد هر دو منطقه شدم. اون نیروی امنیتی که دور منطقه سبز عمار حکیم بود، اولا فارسی بلد بودن، به نظر من ایرانی بودن خیلی هاشون، یا عراقی هایی که تو ایران زندگی میکردن که میگفتن سپاه قدس اینا، ولی خیلی دقیق‌تر کارشون انجام میدادن و خیلی سخت‌تر بود وارد اونجا شدن. و یعنی میخوام بگم که یه منطقه بزرگی از بغداد در اختیار این عمار حکیم و دار دستش بود و حالا الان عمار حکیم اومده اعلام بی‌طرفی کرده به نوعی و گفته که ما مثلا با کنار جمهوری اسلامی نیستیم. این به نظرم خبر مهمی بود. اول راجع به این نظرتو بگو.
نخست این که چیزی که من متوجه شدم این بود که پیروی اون سنبه پرزور آمریکا یا همان بیتوهایی که معجزه میکنه، بیتویی که معجزه میکنه، رهبر که همیشه با آیات عربی و قرآنی و اینها شروع میکنه به صحبت کردن، یهو شروع میکنه به درود گفتن و صدا و سیمای ایران گراب و اینها. من این از همون معجزات بیتوه که پیشتر هم به هر حال سر عراقی ها اومده این قضیه. چیزی که من دیدم نخست این که پول پاشی در عراق به کمترین میزان خودش رسیده. ببینید مزدورانی که برای چی کار میکردن؟ برای پول کار میکردن. ممکنه که بخشی از اونها به خاطر باورهای مذهبی که داشتن و جمهوری اسلامی توی یعنی به ویژه بعد از جنگ ایران و عراق، خب اینا اومدن این نیروی 8 رو که راه انداختن، اون جانمایه نیروهای 8 کیا بودن؟ سپاه بدر بود. این بدریا کیا بودن؟ سپاه بدر کردهای فعلی بودن، بیشترشون کردهای فعلی بودن که نه اینوری بودن نه اونوری بودن.
مطمئنی اینا رجوع به کردها؟
آره, آره. کردهای فعلی، فعلیون. خب
کسانی فعلی بودن که فرقه، یعنی
نه فرقه که نیستن که، نه یک در منطقه کردستان ایلام، یک اون توی اون مرز که دقیقا حالا اسمش خاطرم نیست، توی اونجا کردهایی زندگی میکردن که عراق اینها رو، یعنی در زمان صدام همه اینا رو ریختن بیرون و گفتن که اصلا شما عراقی نیستی، شما همتون ایرانی هست، و خب اینا اصلا شناسنامه نداشتن. توجه میکنی؟ یه واژه‌ای خودشون بین خودشون به کار برن، مثلا میگن سوخ شدن اینها.
ولی اون جمهوری اسلامی رفت اینها رو زیر نظر چیز بودن. یه آخوند معروف دیگه بود خیلی هم تندروتر از این حکیم بود، اسمش الان فراموش، صدر.
اوکی خب
بله، زیر نظر اون بوده، یعنی رهبرشون صدر بود، حالا فامیل اسم کوچیکش یادم رفته، که اون خیلی هم تندروتر بود و اون اولین کسی بود که از جمهوری اسلامی جدا شد توی این آخوندهای عراقی و همه همسنسل همین امارایی
هم تر بود. یه خورده اون تعصب، مثلا اون تعصبات ملی رو داشتش، تلاش میکرد که نقش مثلا یه ملی مذهبی رو اینور داشته باشه که هم اون بخش مذهبی رو داشته باشه همون بخش ملی گرا، اون یه دونه به میخ یه دونه به نل، به هر حال هم اینور از بودجش استفاده میکرد، ولی لزوما تابع مثلا جمهوری اسلامی نبود. بله، ولی جانمایه هشت و شعبی رو سپاه بدر تشکیل میداد، خود سپاه بدر رو بیشترش رو همین کردهای فعلی تشکیل میداد. این کردهای فعلی خیلی چیزای جالبیه، اینا هم عربی بلدن هم فارسی بلدن، چون از توی بیشترشون توی عراق بودن، از توی عراق اینا ریختن داخل ایران، ایران این اوورد به اینها واژه سوخ رو به کار میبرن براشون، چون خودشون به کار میبرن، مثلا به همدیگه که میشون میگه تو سال چند سوخ شدی، مثلا میگه مثلا من در سال فلان. ایران اومد شروع کرد به اینا، جمهوری اسلامی به اینا شناسنامه داد و اینها رو به عنوان مثلا شهروندی، ولی خب
سوخ
از سوخ بله بله واژه‌ای که خودشون من دیدم که مثلا با هم حرف می‌زنن،
نه سوخ،
نه سوخ، آره. بعد چی می‌خواستم بگم، به هر حال اومده به اینا شناسنامه داد و اینها رو جذب کرد. اینها رو جذب کرد که یک نقش دوگانه‌ای رو، چون اونجا فرمودی که اینها فارسی خیلی خوب بلد، خواستم بهت بگم که اینا جزء همون سپاه بدر و همون نیروهای هشت هستن. بیشترین پولی که هم توی چیزای نظامی، یعنی جمهوری اسلامی توی عراق هزینه کرد، روی همین نیروهای هشت بود. نیروهایی بودن که یعنی تاپ ترین چیزها رو اینها گردآوری کردن توی اون نیروهای هشت. ولی یهو اینا دیدن که ریزش خیلی زیاد داره میشه. چرا؟ چون پول از این طرف کم شده بود. ببینید جمهوری اسلامی آرام آرام کفگیرش دوباره خورد ته دیگ و دیگه اوبامایی نبود که بیاد پول توی هواپیما بذاره و بفرسته و میلیاردی بخواد بهشون حال بده و تا اینا بتونن که دوباره خودشونو بتونن بازسازی کنن. حتی زینبیون،
بله قطع شدی کروشا، خب ارتباطمون مثل که قطع شده، امیدوارم که برگردم بیاد کروشا که ادامه بدیم با هم.
الو افشین جان،
بله 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 ادامه بدیم. حتی زینبیون تا اونجا شنیدیم،
تا جایی که من شنیدم برای فاطمیون و زینبیون هم خیلی پول پاشی صورت گرفت از این طرف که شماها هیچ واکنشی نباید نشون بدید. تو همین جریانات، تو همین دست کم در دو هفته گذشته پول پاشی خیلی زیادی صورت گرفت. از اون طرف بودجه اونها کم شد، از این طرف هم تهدیدشون کردن هم بودجهشون رو کم کردن، از این طرف هم پول پاشی کردن و شما نگاه بکنی هیچ حرکتی اینها انجام ندادن. این که میبینی این آخوندی که الان میاد میگه که اعلام براءت میکنه از جمهوری اسلامی، به خاطر که کاملا متوجه شده که پایان جمهوری اسلامی و دیگه نمیتونن اینها به این شرایط بخوان برگردن و بخوان مانند سیستم پیشین بخوان حرکت بکنن.
بله، یعنی جان کلام اینه که جمهوری اسلامی فعلی هسته‌ای نداره، موشک نداره، نیروی سرکوبش به شدت ضعیف شده و اون نیروهای نیابتی خارجیش هم دونه دونه از دست داده. از لبنان همجوری اومده جلو، سوریه را از دست داده، ترسه تو عراق و بسیار نیروش تو عراق از دست داده. آخرین خبر راجع به اینه که سنا تصویب کرد، سنای آمریکا، که ترامپ اگه بخواد بازم به ایران حمله کنه لازم نیست از کنگره اجازه بگیره، مستقیم میتونه بره حمله کنه. راجع به این نظر چیه؟
دموکرات‌ها همیشه تو سال‌های گذشته پشتیبان جمهوری اسلامی بودن، همون که در برنامه‌های پیشینم عرض کردم خدمتت. اوباما هر حالی که شما فکر بکنی به اینا داد، هر جوری که فکرشو بکنی، یعنی هر جوری که اینها دوست داشتن اوباما باهاشون رفتار کرد، هم بهشون پول داد، هم ترتیب این مسئله برجام رو داد، تا باز حتی چند بارم بهشون گفتش که تا وقتی که من هستم بیاید مذاکره کنیم و این قضیه رو تمومش بکنیم، بعد از من گارانتی نداره که رئیس جمهور بعدی آمریکا هم بخواد همین حالایی که من الان دارم بهتون میدم بخواد همین حالا رو بهتون بده. توجه میکنی؟ خیلی اوباما تلاش کرد که یه جوری و این رو برای خودش به عنوان یک موفقیت مثلا ثبت بکنن و این سیستم و این ساختار رو حفظ بکنن، و دیدی که یک فرتولی هم از اوباما ترامپ هفته گذشته یک فرتولی رو توی سوشیال فرستاد که اوباما کنار پالتای دلار نشسته و تلویحا گفتش که اگه الان جمهوری اسلامی هنوز پول داره فقط به خاطر توه، چون تو بودی که این پولا رو بهشون دادی. حالا من از شما میپرسم، آیا تا به حال کسی همچین معامله‌ای در جهان دیده که چند ده میلیارد دلار رو داخل هواپیما بذارن و بفرستن برای یک کشور دیگه، اونم پول نقد کش؟ همچین چیزی شما تا حالا دیدید؟ ببینید اینها برای حاضرن برای حفظ نظام هر کاری رو انجام بدن. حالا دموکرات‌ها به محض اینکه دیدن که آقا نظام و رژیم جمهوری اسلامی در حال سقوطه، گفتن خیلی خب ببرید تو کنگره یه خورده لابی‌گری کنیم و اینا که جلوی ترامپ رو بخوایم بگیریم که این جنگ رو ادامه نده، که خوشبختانه تصویب نشد.
بله، من فقط یه توضیح کوچولو راجع به پول کش بدم که پول کش شما میتونید باهاش هر چیزی رو بخری بدون اینکه جایی ثبت بشه. یعنی مثلا فرض کن شما وقتی قرارداد تسلیحاتی می‌بندی با یک کشوری، از تو سیستم بانکی این پول جابجا میشه، مشخصه چقدر پول به کدوم حساب برای کدوم کمپانی رفته. ولی وقتی کش میشه، اولا اون سلاح‌ها رو به چندین برابر قیمت بعدن به هر کسی میتونن بفروشن، میتونن به همه این تروریستا بفروشن. و اینه که پول کش باشه، یعنی پول کش فقط برای کسافتکاریه، خیلی روکر راست بهتون بگم. و این هستش که به هر حال این خیلی مسئله سوال برانگیزه که چرا بعد حالا به جمهوری اسلامی پول کش داده میشد. خب بالاخره این هم سیستم بانکی است، چرا از سیستم بانکی ندادن این پولو بهش؟ چرا بعد پول کش میذاشتن توی هواپیما میدادن؟ این هم یه مسئله سوال برانگیزه. به هر حال سپاسگزارم از حضور در این برنامه، اگه صحبت پایانی داری میشنویم.
سلامت باشین. نه تقریبا تونستیم که راجع به این اتفاقات صحبت بکنیم و تونستم که دیدگاه هم رو بگم خدمت شما گزارش کنم.
بسیار عالی، سپاسگزارم. تا دیداری بعد، بدرود.